بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نوع پنجم از مکاسب محرمه بود که تکسب به امور واجب و افعالی بود که حکم وجوب دارد. در این مسئله قریب 10 قول وجود داشت که اشاره شد و بعد عرض کردیم که ادله ای که ممکن است با آنها تمسک بشود برای عدم جواز عمدتاً به دو محور کلی تقسیم میشه. یک محور ادله ای بود و هست که بر اساس تنافی بین وجوب و وظیفه بودن و تکلیف بودن با استیجار و اجیر شدن و اکتساب و تکسب است. محور اینه که اصل تعلق وجوب به یک عمل مانع از این است که عقد بر اون منعقد بشه و بشود از طریق اون پول به دست آورد و تکسب کرد. همین که چیزی وظیفه شد دیگه نمیشه با اون تکسب کرد و سودی به دست آورد. این یک محوره. یک محورم به طور خاص در تعبدیات هست و اینکه اخلاص در عبادت مانع از وقوع عقد بر امری است که عبادته. بحث در محور اول شد. محور اول روحش همینه، روح کلیش اینه که وقتی که کسی موظف است معنا نداره که پول بگیره در قبال اون. این محور اول گفتیم تقریرهای متعددی داره، 7-8-10 تقریر داره که خیلی هاشون به هم نزدیکه، بعضیش تقریبا اصلا یکیه، فقط تعابیر متفاوته. حالا مهمترین تقریرهای استدلال اول اموری بود که شروع کردیم. یک تقریر الان یادم نیست که من چند تقریر رو اینجا گفتم، 3 تا رو گفتیم. یک تقریر مرحوم شیخ انصاری بود در مکاسب که بحث کردیم. یک تقریر هم کاشف الغطا بود که میگفت المملک لا یملک ثانیا، که این هم بحث شد. یک تقریر هم از مرحوم نائینی بود دیگه. تقریر مرحوم نائینی دو تقریریشون داره که یک تقریرش رو ظاهرا عرض کردیم و اون این بود که شرط قدرت باید مورد توجه قرار بگیره. اون عملی که میخواد عقد بر اون واقع بشه باید امر مقدور باشه. مقدور هم معناش اینه که بتواند انجام بدهد، بتواند انجام ندهد، و این شرط در اینجا نیست، برای اینکه خود شارع گفته باید انجام بدی، نمیشود ترکش محل چیز. اینم تقریر سوم بود که اینم ظاهرا جواب دادیم دیگه، گفتیم که اون قدرتی که اینجا هست مشترک لفظیه. و تقریر چهارم، باز این سه تقریر رو عرض کرده بودیم. تقریر چهارم تقریری است که باز از مرحوم نائینی است در حاشیه مکاسب در منیت الطالبه و حضرت امام و دیگران هم نقل کردن از ایشون. تقریر چهارم این است که خیلی البته به اون قبلی نزدیکه، اما با این بیانی که عرض میکنم، در این تقریر چهارم گفته میشه که اون عملی که میخواهد عقد بر اون واقع بشه، کسی اجیر بشه برای انجام اون، این باید ممکن الحصول للمستأجر باشه، باید چیزی باشه که امکان دسترسی و دستیابی و حصول برای مستأجر فراهم باشه. وقتی که میگه عملی را عقد برش واقع میکنه، کسی را اجیر میگیره که بیاد عرض شود که فلان کار را براش انجام بده تو مثلا محل کارش، مغازهش، اون عمل با امکان این باشه که به دست بیاد و منافعی از اون عاید سامنکم، عاید مستأجر بشه. وقتی که کسی را به کار میگیره، باید اون کار او قابل استحصال و وصول باشه برای مستأجر، و الا اگر یک کاریه که او نفعی از قبل اون به او عاید نمیشه، ممکن نیست که او اون عمل را استیصال و استحصال بکنه. این عقد اجاره درست نیست. کار با طوری باشه که بتونه به او نفعش عاید بشه و حصولش برای مستأجر میسر باشه. و این هم یه بیان دیگره که باید ممکن الحصول و الانتفاع للمستأجر باشه، و فرض اینه که در بحث ما اینجور نیست، برای اینکه این عملی است که او باید انجام بده و در خیلی وقت هم این عملی که باید او انجام بده چیزی نیست که به دست او برسه و نفعی عاید او بشود. اینم یه بیان چهارمیه که مرحوم نائینی فرمودن. این بیانم معمولا جواب دادن، حالا اینا دیگه چون خیلی به هم نزدیکه باید سریع عبور بکنیم. جوابش اینه که اگر مقصود اینه که در اجاره باید نفعی از قبل اون به شخص مستأجر عاید بشه، باید نفعی در این باشه که به مستأجر، شخصی که به اجیر گرفته، عاید بشه، نه این اول کلامه سامنه کلا. لازم نیست در عقود وقتی که کسی را اجیر میگیره حتما نفع شخصی او در این باشه. وقتی کسی را اجیر میکنه برای اینکه مثلا امر معروف نهی از منکر بکنه یا فلان تکلیفی را انجام بده یا انقاض غریق بکنه یا تکلیف عینی تعیینی، فرق نمیکنه. اگر لازم بود در عقد اجاره که نفعی شخصی در این داشته باشه، بله ممکنه بگیم در بعضی از این واجبات، حداقل در تعدادی از این واجباتی که میخواد اجیر بگیره، نفعی به این مستأجر عاید نمیشه، یه تکلیفیه که یه نفع عمومی داره. مثلا اگر این لازم بود، بله در خیلی جاها این شرط نیست، ولی این لازم نیست. اگر مقصود این باشه کبراش محل اشکاله، کبرای این محل اشکاله. اگر کسی شخصی رو اجیر بگیره که برو این خیابون رو، او اصلا هیچ وقت هم از این خیابون عبور نمیکنه، برو این خیابون رو تمیز کن، نمیدونم رنگ کن، نمیدونم آسفالت کن، در حالی که نفعی هم به شخص او اصلا عاید نمیشه، مانعی نداره. این هیچ جای ادله ما دستمون نیست چیزی که دلیلی آمده باشه بگوید که باید نفع شخص در این عمل باشه. نه، ممکن نفع شخصی نباشه. اگر مقصود اینه که ممکن الحصول للمستأجر باشه، یعنی نفعی شخصی این مستأجر در عمل اجیر داشته باشه، درسته بعضی از جایی که میخواد یه واجبی را در مقابلش پول بده و شخصی را اجیره برای انجام اون بکنه، نفعی به او عاید نمیشه، این درسته، منتها کبراش قبول نیست. شرط نیست که نفع شخصی کسی در این عمل داشته باشه، خیلی جاها نفع شخصی نیست، یا انگیزه اجتماعی داره یا انگیزه عمومی داره، میاد کسی را اجیر میکنه که این کار را انجام بده و خودش هم نفعی عایدش نمیشه. و اینم صفحی هم نیست، خیلی جا صفحی نیست، ولی که یک ارزش عقلایی و عمومی داره، او هم به عنوان فرد جامعه داره میخواد در این کار سهیم باشه. بله اینکه ثوابی میبره چی میبره، اون به اون معانی نفعی داره، یا نامی مثلا نیکی از او باقی میمونه، اوناش مانعی نداره، ولی یه نفع مادی شخصی نه، لازم نیست. بله اگر نفع کلی اونجوری بگید، اون در اینجا متصوره، بالاخره او یه نفعی از قبل این از معنوی اعتباری یا ثواب امثال اینها میبره. پس اگر مقصود این باشد که اون عمل حصولش للمستأجر شرطه، یعنی انتفاع شخصی شرطه، این کبرا محل خدشه است و این فرمایش درست نیست. و اگر هم نه، مقصود اینه که اون عمل در عرض شود که حیطه مطالبه او قرار بگیره، او بتواند مطالبه بکنه، که اگر این باشه خب این کبراش درسته. ببینید وقتی که کسی را اجیر میگیره، این عمل ممکن الحصول للمستأجر باشد به این معنا اگر باشه که یعنی این دیگه شده ملک او، او میتواند مطالبه بکنه، میتواند مطالبه بکنه، و به این معنا باشه، خب در اینجا میگه میتواند مطالبه بکنه، اینم کبراش درسته ولی اینجا مصداق داره. اینم احتمال دوم در فرمایش ایشون. اگر احتمال سومی در معنا فرمایش مرحوم ناینی بدیم، بگیم مقصود اینه که عمل ممکن الحصول المستأجر باشه، یعنی یه جوری ملک او باشه که اگر خواست بگه نه انجام نده و قابل ترک باشه. به این معنا هم اگر باشه که این شرط، شرطیت این باز از نظر کبروی محل خدشه است، چون اگر بگیم که ممکن الحصول المستأجر معنای سوم داشته باشه، یعنی بتواند مالک و مستأجر بگه آها انجام نده، به این معنا باشه، ممکنه کسی بگه این دیگه اینجا نیست، برای اینکه اون نمیتواند بگه اینو انجام نده چون خدا گفته انجام بده. اگر مقصود این باشه که ممکن الحصول المستأجر باشه، یعنی او بتواند بگوید نه انجام نده، چنان در اختیار او باشه که بتواند فرمان بده که انجام نده، من نمیخوام، عرض که این هم اگر باشه که این شرطیتش محل بحثه، یعنی دلیلی نداریم که شرطه که عمل طوری باشه که اگر او خواست بگه انجام نده او انجام نده، بله او میتواند مطالبه نکنه، این درسته، اما اینکه او بگه نه انجام نده و او نباید انجام بده، نه این دلیلی نیست. ممکنه کسی عجیل کرده فردی رو برای کاری، او میگه نه انجام نده ولی اون خودش انگیزه داره میخواد انجام بده، شرط نیست که اگر او گفت انجام نده او هم نباید انجام بده. اینم به این معنای سوم اگه باشه این درست نیست. بنابراین این فرمایش که ممکن الحصول باشه اون عمل برای مستأجر، سه تا احتمال راجع بشه که احتمال اول و سوم کبراش درست نیست، احتمال دوم هم که اینجا مانعی نداشت و مشکلی نیست. اینم حالا یک تقریر دیگری است از مرحوم ناینی که در اینجا آمد، که خود این البته دو سه تا احتمال راجبش بود، ما این احتمالات رو دیگه جدا نکردیم، ضمن فرمایش ایشون عرض کردیم. خب این چهار تا بیان بود، این چهار بیان خیلی به هم نزدیک بود و روحش این بود که در حقیقت چیزی که خداوند در اون وظیفه داره، اونجا دیگه نمیشه دو دفعه کسی بیاد تملک بکنه، تکسب بکنه بر اساس یکی از این چهار بیانی که گفتیم. بیان پنجم و تقریر پنجم از مرحوم نراقی است در مستند شیعه، طبق اون چی که نقل شده. مرحوم نراقی باز یک مطلبی داره که یه مقداری نزدیک به اون فرمایش کاشف الغطاست و اون فرمایش های قبلی، اما با یه تفاوتی، تفاوتش به این شکلیست که الان تقریر میکنم. ایشون میفرماد که از یک مثالی شروع بکنیم. وقتی که خداوند فرمود که انقذ الغریق، یه تکلیفی خداوند آورد که انقاذ غریق بکنید، این انقاذ غریق بکنی در واقع روحش این است که خدا این عملی که شخص میره به سمت دریا بعد میپره تو آب و میگیره اون طرف را و نجات میده، این عملیات نجات در واقع خداوند این را ملک این غریق قرار داده. وقتی خدا واجب میکنه که شما برو این را نجات بده، یعنی این شخصی که داره نجات مییابد مالک عمل شماست، خدا این عمل را در انحصار او قرار داده، میگه باید این کار را انجام بدی. یا وقتی که خدا میفرماد که دفن الموتا، میت را دفن بکنی، در واقع میخواد بگه این عمل کندن قبر رو، نمیدونم غسل دادن و قرار دادن میت در خود قبر، این ملک این شخصه، این میته، یا اولیای میته مثلا. یه چنین بیانیشون داره که تکلیف های وقتی میگه خمس بدید، در واقع میخواد بگه این عمل شما ملک اوناییست که باید بگیرن. این مثال ها همه نشوندهنده این ملاک و محور کلی است که ایجاب خداوند یک عملی را بر دیگران، در واقع این تملیک این عمل است به اونهایی که طرف این کار وظیفه شرعی هستند. این بیانشون داره. این صغرای قصه است. کبرای استدلال همون چیزی است که مرحوم ناینی داشتن یا بعضی دیگه هم داشتن. اون کبرا چی بود؟ اینه که الممملکو لا یملک ثانیه، چیزی که ملک کسی هست نمیشه دو دفعه اون رو تملیک کرد. ملک علل ملک معنا نداره. اینم بیانی است که مرحوم نراقی در مستند دارن طبق اون چه که نقد شده از ایشون. این بیان فرق این بیان همونطور که ملاحظه میکنید با بیان مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیهم اجمعین این است که مرحوم کاشف الغطا میفرمودن که شارع که تکلیف می آورد روی یک اعمال، این عملها میشه ملک کی؟ ملک خدا میشود و چیزی که ملک خداست نمیشه ملک دیگری بشه. اما مرحوم نراقی میگه این اعمال ملک دیگران میشود که طرف این خطابه هست. مرحوم محقق کاشف الغطا ملکیت خدا را شبیه حق الله فرض میکرد، مرحوم نراقی این تکالیف را ملک دیگران میدونه شبیه حق الله. این فرق این دوتا تقریره. کبرا یکیه. کبرا اینه که الممملک و لا یملک ثانیه، چیزی که ملک خداست لا یملک ثانیه، یا ملک دیگرانه لا یملک ثانیه. حالا عرض میکنم این را عرض میکنم اینجا. این فرمایش مرحوم نراقیه. فرمایش مرحوم نراقی باز محل اشکاله به یکی دوتا وجهی که عرض میکنیم که خفیم نیست با توجه به اون چه که قبلا گفته شد. یک مطلب این است که این صغرایی که شما میگید که خدا که واجب کرد، اون عمل حق دیگران میشود، حق دیگران میشود، حق الناس میشود. این کبرا، این صغرا کلیت و عموم نداره، برای اینکه در همه تکالیف اینطور نیست که طرفی داشته باشه، حالت حق الناسی داشته باشه. یک نوعی از تکالیف مثلا این نماز خوندنه، یه تکالیفی که مربوطه به رابطه انسان با خداست، ربطی به دیگران نداره. شما مثال زدید به انقاذ غریق، به دفن موتا، یا خمس، زکات، چیزهایی که طرف مردمی داشت و نوعی حق الناس به شمار می آمد. اما همیشه که واجبات اینطور نیست. یه سری واجبات داریم عبادی یا غیر عبادی که طرفی نداره، طرفی نداره. توجه کردید که کسی در اون ذی حق بشه، اما از عینی یا کفایی. و بنابراین دلیل شما اخص از مدعا. بحث ما اینه که استیجار شخص بر انجام واجبی، هر نوع واجبی میخواد باشه، ولی دلیل شما واجباتی را شامل می شود که نوعی حق الناسه، یعنی طرف مردمی داره. و اما اونچه که طرف مردمی نداره و بیشتر در ارتباط انسان با خداست، مشمول فرمایش شما نیست. در حالی که فرمایش کاشف الغطا اون عموم و شمول داشت. فرمایش کاشف الغطا میگفت که خدا که چیزی را تکلیف کرد، یعنی این عمل را من تصرف کردم. وقتی خدا میگه این کار باید انجام بگیره، یعنی این مال منه، این باید انجام بگیره، اما از این که طرف مردمی داشته باشه یا نداشته باشه. فرمایش کاشف الغطا هر دو قسم را میگرفت. هم اونجایی میگرفت که واجب از واجباتی است که در ارتباط با انسان و خداست، مثل نماز، روزه است، امثال این هاست. هم اون جاهایی میگرفت که در ارتباط با مردمه. در هر دو صورت بالاخره خدا که فرمان میده، یعنی این ملک خداست. ولی زمان فرمایش ایشون این اشکال برش وارد نبود، شمول داشت، هر دو قسم را میگرفت. چرا؟ برای اینکه در اونجایی که مردمم طرف مردمی داره، باز خدا که فرمان میده ملک خداست. اونجا هم که طرف مردمی نداره که معلومه باز ملک خداست. فرمایش کاشف و اعطا هر دو قسم رو میگیره، ولی فرمایش مرحوم نراقی که هر دو هم از اساطین بزرگ فقه ما هستن، این اختصاص داره به بخشی از واجبات که جنبه حق الناسی در او هست و حق الله محض نیست. این یک اشکاله که دلیل شما اخص از مدعاست، در همه جا این جاری نیست. اگر بگید نه در اونجا میگه ملک خدا، که خب اون وقت همون فرمایش کاشف الغطا میشه. این یک اشکال اوله که اشکال به این شکل است که دلیل اخص از مدعاست. اشکال دوم هم همون اشکال مشترک با اون فرمایش مرحوم کاشف الغطا است. اون اشکال مشترک، اشکال دوم به ایشونه، این است که اون قاعده الممالک و لا یملک ثانیاً در اون ملکیت های اعتباری است و اینجا ملکیت اعتباری وجود نداره. یعنی اینجور نیست که وقتی میگه انقذ الغریق یا میگه دفن الموتا، بگیم در واقع مثلا اون میت یا این غریق یک مالک این عمله، یا از شبت که یعنی ملکیت اعتباری در اینجا باشه. اصلا این نیست، ملکیت اعتباری در اون نیست. و اونی که اونجا بود این بود که الممالک لا یملک ثانیاً در ملکیت اعتباریه. اینم نکته ایست که خب قبلا در مناقشه مرحوم فرمایش مرحوم کاشف الغطا گفته شده بود، اینجا هم وارده. حالا اون نکته ای که ملکیت طولی اونها هم همونی که اونجا گفتیم اینجا هم هست دیگه، تکرار نمی کنیم. در این فرمایش هم پس باز این مناقشه هست و نمیشه خیلی اینو پذیرون. تقریر ششم فرمایشی است که مرحوم امام دارند. حالا مرحوم امام با اینکه این فرمایش ها را غالبش، حالا همش هم نه، عمدتاً اون تقریرهایی که عرض کردیم نقل فرمودند و مناقشه کردند در مکاسب محرمه، آخرش میفرمان ولو اینکه این مناقش این وجوه و تقریرها برای منع از استنجار تکسب به واجبات انجام شد و اینها را ایراد کردیم، اشکال گرفتیم و تمام نبود، اما در این حال میگم بعد از همه این حرفا آدم دقت که بکنه یه وجه دیگری میشود اقامه کرد که اون منع میکنه تکسب به واجبات را. البته ایشون تاکیدشون رو واجبات عینی تعینی است، یه مقدار این وجود در این دامنه فرق داره، ایشون رو اون تاکید دارن. ایشون میفرمان که این واجبات عینی تعینی، مثل همین مثلا مثال واضحش در همین حج، در اینجاها دو این نکته رو دقت کنید. ایشون میفرماد که در تکالیفی مانند حج دو اعتبار در از ناحیه شارع در مورد اونها وجود داره، دو اعتبار وجود داره. یک اعتبار همون اعتبار بعث امر فرو الالله، بنابراین این که فرو گفته شده یعنی حج انجام بدید، حجو فرو الالله، حج انجام بدید، امر به حج. این یک اعتباره که این اعتبار همون بعث اعتباری است که مدلول و مفاد صيغه امر است. اما غیر از این هم یک اعتبار دیگری است که از اون آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا استفاده میشه. مفاد این بیان و اعتبار دوم اینه که خدا نوعی عرض شود که برای خود نوعی ملکیت را جعل کرده، یا به عبارت دیگه او را مدیون خود قرار داده است. لله علی الناس حج البیت یعنی شما مدیون من هستید. روی دیگر این مدیونیت این مکلف این است که خدا دائنه، خدا مطالبه کننده اینه و خدا از او طلب داره. خدا از او طلب داره این را. به شکل این همون فرمایش روحش، همون فرمایش مرحوم کاشف الغطاست دیگه، ولی حالا ایشون با این بیان میفرمان در از یک مثال خیلی واضح هم شروع میکنن. وقتی که خدا فرمان به حج میدهد، اینجا دو اعتبار وجود داره، یکی فرمان انجام بدهید بحث اعتباری، یکی هم در زجر هم همینطوره، یک زجر اعتباری و نهی میکنه. اما همین یک در عمقش یک اعتبار و جعل دیگر شرعی هم نهفته است و اون اعتباری است که در قالب لله علی الناس بیان شده. لله علی الناس، این دین شما به خداست، این مطالبه خدا از شماست، پس این شد دین شما به خدا، حق مطالبه داره خدا اینجا. این در حج، بنابراین ما در حج شاهد این هستیم که یک بعث اعتباری در قالب امر انشاء شده است، و دوم این که در قالب لله علی الناس حج البیت یه نوع دائن بودن و طلبکاری و بستانکاری برای خدا و بدهکاری و مدیونیت عبد و مکلف جعل و اعتبار شده، که این نوعی وضعی است نه تکلیفی. اون اولی حالت امر تکلیفی بحثه، ولی این نوعی دین قرار داده خدا بر او. شبیه این که حالا این در مثلا حجه، در مثل خمس و اینها اونجا وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، داره برای خدا یه چیزی را حق دائنیت و بستانکاری و مطالبه قرار میده. پس اینجا یک نوع مدیونیت و چیزهایی از این قبیل در اینجا وجود داره، ولی حالا ملک به اون معنام نگیم، تفاوت یک کمی تفاوتی که به اون قصه تقریر مرحوم کاشف الغطا داره اینه که اونجا ملکیت گفته میشد، اینجا حالا ممکنه بگیم ملکیتی نیست، ولی یه نوع مدیونیتیه. این یه اندک تفاوتی که با اون داره اینه که اینجا حالا یه نوع مدیونیتیه، ولو حالا این حالت ملکی به اون معنای اصطلاحی باب بیعش اینجا نباشه که مرحوم کاشف الغطا رو اون تاکید داشت، چون رو اون تاکید ندارن. در حج ما این دو بیان هم داریم، در صوم هم مثلا ایشون میفرمان که شاید کتب علیکم الصیام همین باشه، و در جاهای دیگر میفرمان که لازم نیست که بیان لفظی وارد شده باشه. روح تکلیف اینه، روح تکلیف اینه، وقتی تکلیف میکنه در واقع یه نوعی داره شخص را مدیون میکنه. این فرمایش ایشون یه مقدار نزدیک به اونیست که مرحوم آقای خویی در حقیقت بعث و امر میفرمودن. نمیدونم به ذهنتون هست یا نیست که مرحوم آقای خویی مثلا میگن حقیقت امر و مدلول و تکلیف و بعث و اینها جعل شیء علی ذمه المکلفه. یه تفاوتی ایشون داره در مفاد امر که بحث دقیقی هم است در مفاد امر. این کمی به اون نزدیک میشه، در حالی که خود البته قبل از آقای خویی هم یکی از بزرگان دیگه هم اشاره به اون داشتن، ایشون در مفاد امر روی این که جعل شیء علی ذمه المکلفه تاکید دارند، و گمانم اینه که خود مرحوم امام هم در اصول همین فرمایش مرحوم آقای خویی را که یکی از اساتید دیگر پیشینم به اشاره داشتن نقد میکنه، در حالی که اینجا کمی به اون نزدیک شده. اینم فرمایش بله آقای خویی که اینجا منکره. بله بله صحیح میدونه. بله حالا از نظر اقوال معاصرین اینجا شما ببینید تو این معاصرین اینجوره، اینجوری که حالا من به ذهنم میاد، آقای خویی، آقای سبحانی و آقای تبریزی، اقوال اگه بخواید یادتون باشه، اینا به شکلی میفرمان که علل اصول مانعی نداره استجاره بر واجبات، اما امام و عرض شود که امام و همین انوار الفقاهه، نمیدونم اینا قائلم اینه که اشکال داره، استیجار بر واجبات نمیشه. بس این اقوال رو معاصرین قبلا نگفتم یا ضمن اقوال گفتم اینجوریه. یعنی در خیلی از جهاست که مشرب امام مثلا با آقای خویی که تفاوت داره، یکیش هم همینجاست دیگه که امام میگن نه اشکال داره استیجار بر واجبات، که نزدیکتره به اون نیست که حالا شیخ انصاری رو میگن. البته حالا امام در عینی تعینی اینو میگن، ولی آقای خویی به طور کلی میگن نه امانه ای نداره. خب اینم بیانیست که عرشبت که حضرت امام در اینجا دارن. این بیان هم قابل مناقشه است به این که این کتب چیه لله علی الناس جلوید من استطاع الی سبیلا و امثال اینها در حقیقت یه بیان دیگری از همون بعثه. بعث البته مولویت مولا اقتضای این داره که حق فرمان دادن داره، این درسته. خب مولا طلبکاره به این معنا، این عیبی نداره، به این معنا مانعی نداره، خدا یه نوع طلبکاری داره، ولی این طلبکاری ازش ملکیت و دین و چیزهایی از اون قبیل که ما در حقوق الناس داریم در نمیاد. این غیر از اون جاییست که ببینید وقتی میگیم که این عمل، وقتی من اجیر شما شدم که فلان کار را انجام بدم، مدیون شما هستم و این کار من مال شماست، این مدیونیت، مدیونیت اعتباری حقوقی است. اما اون مدیونیتی که در ارتباط انسانها با خدا هست، اون یه مدیونیت کلامی عرشبت که اینجوری است و این دوتا با هم متفاوته. مدیون بودن اجیر در اون عملی که عقد بر اون واقع شده، یا مدیون بودن شخصی که مالی را از دیگری قرض گرفته، این مدیونیت فقهی و حقوقی و اعتباری اینجوری است و این در اینجا میتونه مانع از تکسب بشه و بهش استدلال بشه. اما بیان شما بیش از این نیست که این یه مدیونیت کلامیه، یه مدیونیت از باب اینه که عبد و عبد هر چه داره مال مولاست و او هم حق مطالبه از او داره. این همون حق المولویه است، حق الطاعه است، حق المولویه است، که یک امر کلامی است و پشتوانه البته کل تعالیم شرعیه. بنابراین این لله علی الناس جلبیت و همه جایی که خدا تکلیفی داره، درسته که یک دائنیتی خدا داره، یه مدیونیتی عبد داره، اینم بر اساس حق المولوی و حق الطاعه است. اگر شما بخواید بگید این همون عرشبت که مدیونیت اعتباری حقوقی و فقهی است، این اول کلامه، نه کسی میگه این نیست، این همون خب نه حالا عرض میکنم، اگر شما عرض میکنم، اگر شما میگید این مدیونیت، مدیونیت شبیه اون دائن و مد، نه اونه یا نیست، ها اونه، خب این آره ما عرضمونه، میگیم نه این دلیلی ندارید برش، ولی حالا ولی میگیم این دلیلی برش نداره، این دلیل نه لله علی الناس جلبید از باب اینه که خدا فرمان که داد حق و طاعه و حق المولویه داره، همین، نه اینکه این ملک و مدیونیت اعتباری است. نه اون معنای حقیقی لام ملکیت حقوقی نیست، ملکیت معنی عامه. از نظر ادبی این رو بدونید که لامی که میگن برای ملکیت تو ادبیات و مغنی میگن، اون ملکیت ادبی و مغنی معنای عام از ملکیت فقهیه. آره یا حالا ما هر چی میگیم شما میگید اول نه واقعا اینطوره، یعنی از نظر ادبی لام غیر از لام ملکیت معنی حقوقی و فقهیه، معنای عامه، یعنی اونی که نوعی حق در اون باشه، حق ثابتی در اون باشه، این عام از اون ملکیته، ولو این حق مثل حق غیر اعتباری که خدا داره، قشنگ اونجا لام به معنای حقیقی به کار میره. بنابراین عرض ما اینه که این مدیونیتی که عبد نسبت به خدا در تکالیف داره، یا دائنیت و طلبکاری که خداوند در تکالیف داره، اونی که مسلمه این دائنیت و مدیونیت حقیقی در حقیقت از باب حق مولویت و رابطه عبد و مولاست، و اونی که شما بهش نیاز دارید در اینجا اینه که اثبات بکنید این دائنیت و مدیونیت فقهی و اعتباری و ملکیته. اگر بگید که در اون دائنیت حقوقی هست، ما این اول کلامه. اگر بگید نه اون دائنیت حقیقی است، اون ما قبول داریم، ولی اینکه اون مانع از این باشه که دو دفعه تملیک بشه و عقد برش واقع بشه، اونش محل شبهه است. بنابراین این فرمایش هم مطلب تازه ای رو نمیتونه واند افاده بکنه. این شش بیانه، یکی دو تقریر دیگر هست که انشاءالله دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.